نام خدای حاکم، به نام خدای مالک، به نام خدای انسان، به نام خدای جمهور، به نام خدای شهید، به نام خدای دادگر، به نام خدای درهم کوبنده ستمکاران، و سلام بر ما و بندگان شایسته خدای. و رمضان ماه تجلی و ظهور اسلام است، و رمضان ماه تولد اسلام است، و رمضان هنگامه نزول قرآن است، و ما که مسلمانیم پیش از هر چیز باید اسلام را بشناسیم و مقرراتش را و متدش را و هدفش را و راهش را و راز ابدیتش را و رمز جاودانگیش را باید بدانیم. اسلام تنها دین ما نیست، عمر اسلام 14 قرن نیست، بلکه از اونگاه که انسان در جهان چهره گشاده اسلام بوده و اسلام دین انسان تنها نیست که همه پدیده‌های آفرینش مسلمانند، یعنی تسلیم در برابر اراده حق. همه موجودات مسلمانند، ولی اسلام اونها جبریست، یعنی سنت و قانون خدا اونها را تسلیم کرده است. و لهو اسلم من فی السماوات والارض، روزی که خورشید را خدا می آفریند می گوید با این وزن و با این حجم و با این چگالی و با این نور و حرارت در این مدار با این سرعت حرکت کن، او هم می پذیرد و می چرخد و یک لحظه نه از حرکت باز می ایستد و نه از مدار بیرون می رود. درخت هم با این سیستم حیاتی تسلیم سنت رویش است، پس او هم مسلمان است. کبوتر هم با اون تغذیه و پرواز و تنفس تسلیم قانون است، پس او هم مسلمان است. در داخل اتم هم حرکات هسته ای بر طبقه سنت است و تسلیم آن سنت است، پس او هم مسلمان است. اینجاست که درک میکنیم همه پدیده های آفرینش تسلیم اراده خدا هستند. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. حتی انرژی الکتریسیته که بر روی الکترونهای سیم میدود، حرکت او هم اسلامی است. پس اسلام آیین آفرینش است، ولی در بین همه موجودات هستی یه موجود هست به نام انسان که میتواند بگوید من تسلیم نمیشوم، من تسلیم میشوم، یعنی دارای یک پلن و امتیازی است به نام اختیار. خورشید اختیار عصیان ندارد، ولی انسان دارد و در وجود انسان خصیصه است که او هم باید در مدار آفرینش به سوی کمال حرکت کند و این خصیصه که به صورت یک قدرت دینامیک او را در مسیر کمال پیش میراند، صفت فطرت است. فطرت لا علتی فطرن ناسا علیا. ولی انسان گاهی بر ضد اسلام درونیش، بر ضد فطرت و خصیصه نهادیش حرکت می کند. اونگاه هست که از مسیر تکامل آفرینش باز می ماند و یک قده می شود سرطانی، بیماری خطرناک سرطان با وجود این همه پیشرفت‌های علم پزشکی شناخته نشده و در لابراتوارها میکروب آن را ندیدن، ولی به این نتیجه رسیدن که یک عده سلول در بدن انسان آسی میشود. میگویند ما تسلیم قانون بدن نیستیم، برای خودشون حزبی و تشکیلاتی میسازند و از قانون عمومی بدن خارج میشوند و سلولهای دیگر را هم دعوت به نافرمانی میکنند. اینجاست که یک آنارشیزم بیقانونی در جمعی از سلولها پیدا می شود و بعد این بیقانونی گسترش پیدا می کند تا این که نظم بدن را مختل می کند و منجر به مرگ می شود. یعنی سلول های سرطانی از اسلام دست می کشن. تسلیم قانون بدن نمی شوند. در جوامع انسانی نیست انسانهای هستن مسلمان، یعنی در مسیر سنت خدا و قانون آفرینش اینها به کمال میرسن. و بعضی انسانها هستن که از قوانین اسلام سر باز میزنن و در نتیجه به صورت عده سرطانی جامعه را به مرگ محکوم میکنن. پس اسلام دین انسان است. نوح تا پیامبر اسلام همه مبلغ اسلام بودن. ابراهیم هم مسلمان بوده است. ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. ابراهیم یهودی و نصرانی نبوده، یک مسلم بوده که حنیف بوده. مذهب ابراهیم هم اسلام است هم حنیف. حنیف ضد جنیف است. جنیف یعنی چیز کج، چه به راست چه به چپ، هر چیزی که کج بشه بهش میگن جنیف. اما اگر مثل این ستون راست بیسته و سخت را نگه داره بهش بگن حنیف. دین اسلام دین حنیف است، یعنی یک مسلم به چپ و راست نبایستی منحرف شود. لا شرقیت ولا غربیت. یکاد زیتها یزی، این نوری که میتابد در چراغدان وجود انسان از سوی خدا نیرو میگیرد و طوفانها نمیتواند شعله این چراغ را به چپ و راست منحرف کند. یکی از مشخصات بهشت این است که لا شمسن ولا زمهریرا، هوای بهشتی نه داغ است مثل منطقه استوایی طاقت فرسا و نه زمهریر است مثل قطب یخبندان. یعنی مزاج یک مؤمن، سیستم روش یک مسلمان تعادل است. شما که در خیابان راست را میرید و به چپ و راست نمیفتید، یک عده‌ای در مغز شما هست که تعادل شما را حفظ میکند تا به مقصد برسید. اینجاست که وقتی ابراهیم کعبه را میسازد و این خدمت بزرگ را برای ایجاد مکتب توحید انجام میدهد، با پسرش اسماعیل که هر دو بنا هستند و کارگر، مزدی از خدا میخواهند. وجعلنا مسلمین لک، خدایا ما پدر و پسر را دو تا مسلمان قرار بده که در برابر فرمان تو تسلیم باشیم. امت مقتصده، امت اسلامی میان رو است. کذالک جعلناکم امتا وسطا، شما یک کاروانی هستید در حرکت، ولی حرکتتون وسط است. به شرق و غرب تمایل ندارید. این است که ما یک قانونی داریم در آفرینش به نام قانون تکامل، به اصطلاح امروزی ها ترانسفورمی، که هر چیزی در دنیا در حال تکامل است. یه ساقه سبز نازک گندم از کلوخ بیرون می آید و طبق قانون تکامل رشد می کند، یا یک هسته زردالو ساقه می زند و به صورت یک درخت تکامل پیدا می کند، یا نطفه یک جوجه در تخم تکامل پیدا می کند و بعد از پوست بیرون می آید و به صورت یک مرغ کامل در می آید. همه موجودات هستی در حرکت هستند. حرکت از نفس به سوی کمال، حتی ستارگان نیز دارای سیستم تکاملی هستند و همان منحنی ماکزیموم کمال. انسان نیز از این قاعده مستثنا نیست. اون کروموزوم یا استر یک انسان 2 میکرون طول داره، یعنی 2000 میلیمتر. بعد در رحم تکامل پیدا میکنه، بعد از تولد تکامل پیدا میکنه، میشه 2 متر، یعنی 2 میلیون برابر بزرگ میشه. اینو میگن کمال. امانوئل کانت فیلسوف آلمانی میگه چون همه موجودات به سوی تکامل حرکت میکنن، پس در منتها الی یه وجود کاملی باید باشه که آن وجود خود خداست، کمال مطلق. از آغاز کامل بوده، تکاملش تدریجی نبوده. تو جوان هم که در این مسجد نشسته ای الان تحت سیستم تکاملی، یعنی افطاری که صرف کردی به صورت انرژی سلولهای تازه در تو ایجاد کرده، قد میکشی و بلند میشی، بازوانت نیرومند میشه. این قانون تکامله. اما یک عواملی هست که تکامل را ادامه میده، یک عواملی هست ضد تکامله، یعنی یه ساقه گندم که میره بالا عوامل تکاملش آبه، نور آفتابه، کود شیمیاییش، اینه میگن عوامل تکامل و بعد خوشه میبنده. اما عوامل ضد تکامل هم داره، مثل سنزدگی که یک دفعه خوشه میفته روش نمی کنه، یا زردی مزرعه را میگیره. این انگل ها ضد تکامله. بنابراین یک باغبانی که باغ مرکبات داره دو کار باید بکنه، یکی عوامل تکامل را به کار بندازه، یعنی آب بده، خود بده، نور و حرارت بده، این عامل تکامله. دو، درخت را سمپاشی کنه، یعنی عوامل ضد تکامل را نابود کنه تا درخت میره بده. اما اگر با عوامل ضد تکامل مبارزه نکنه، اون شتاها و سنها و انگلها درخت را از کمال باز می‌داره و شکوفه و میوه می‌خوشه. در انسان هم همینجوره. یه طفلی که به دنیا میاد عوامل تکاملی لازم داره. شیر مادر، هوای صافی سالم برای استنشاق، لباس برای نگهداری بدن، بچه رشد میکنه. اما یک عوامل ضد تکامل به سراغ بچه میاد، مثل دیفتری، تیفوئید، کوزاز، آبله، سرخک. مادر باید بچه را بر ضد عوامل ضد تکاملی واکسیناسیون کنه. بنابراین اگر یه مادری لباس حریر تن بچهش کنه، تو گهواره طلا گردن بند الماس به گردنش بندازه، قضای خوبم بهش بده، هوای خوبم بهش برسونه. اما اگر بر ضد دیفتری واکسیناسیونش نکنه، نصف شب میکروب دیفتری یا خروسک حلق بچه رو میگیره، بدون این که به گردن الماس نگاه کنه خفش میکنه. پس ما باید دو عمل انجام بدیم، یکی ایجاد عوامل تکاملی، دوم مبارزه با عوامل ضد تکاملی. تو جوانی هم که میخواهی نیرومند و ورزیده باشی، عوامل تکاملی لازم داری، مثل ورزش، تغذیه، هوای آزاد، مبارزه با عوامل ضد تکامل مثل بیماری ها. حال همه موجودات رو به تکامل میرن، انسان هم رو به تکامل میره، ولی به یک حد که رسید دیگه میایسته، دیگه تکامل نداره. یک درخت روز حد اکثر 5 متر میره بالا، دیگه وایمیسته. یک ساقه گندم 1.5 متر میره بالا، دیگه وایمیسته. بزرگترین درخت بلوط که در امریکا 110 متر میره بالا، دیگه وایمیسته. یک گاو یک فیل یه حدی داره درست میشه دیگه وای میشته، یه حال از اون یه مرچه او هم یه حدی داره. و کل شیئن انزلناه به قدر، یعنی ما اندازه گیری داریم، طول انسان حد اکثر 2 متر و 20 سانت یا 2 متر و نیم، دیگه بالاتر نمیره. کرات آسمانی هم همینجوره. اما در وجود انسان یک چیز دیگری است به نام روح که اون میزنه بالا، از بدنم بالاتر میره، از زمینم بالاتر میره، از کهکشانم بالاتر میره و تکاملش هیچ جا متوقف نمیشه. او روح انسان. بدن در یه بعد نیست، هیچ کس نمیتونه قد خودش بکنه 4 متری، اما روح را میتونه بفرسته تا پیش خدا، تا جایی که زانو به زانوی خدا بشینه با خود خدا حرف بزنه. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تا اونجا میتونه بره. بدن امام حسین با بدن ابن زیاد یک جوره، هر دوشون چشم و گوش دارن. ابن زیاد تنها بود، کوپن دست مسلم بود. چه کار کرد ابن زیاد؟ حقه بازید، یک نسام نقاب زد، آمد دروازه رو کوبید، گفت من حسین ابن علی هم، در باز کردم، آمد تو. همان به سلام کردن، السلام علیک یا ابا عبدالله، برای که بدن ابن زیاد با امام حسین یه جوره. نشناختنش، راش دادن. اما فاصله روح حسین با روح ابن زیاد یه فاصله ایست که جز خدا کسی اون فاصله را نمیدونه، یعنی فاصله بین شیطان و خود خدا. این وقت اما از لحاظ بدنش پیغمبرم دندون داره عین دندون شما، سنگم که بهش میزنن میشکنه. پیغمبرم پیشانی داره عین پیشانی شما، سنگم که بهش میزنن میشکنه. اما آنچه پیغمبر را پیغمبر و حسین را حسین و ابن زیاد را ابن زیاد و فرعون را فرعون و موسی را موسی میکنه، روحه. روح در نامتناهی تکامل داره و در این تکامل توقف نداره، میره و میره. تا کجا میره؟ اصلا تا نداره. اِنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، به سوی خدا انتها. همینجور میره. الان که ما اینجا نشستیم، هم حسین داره به سوی تکامل حرکت میکنه، هم یزید. نه حسین متوقف نه یزید، حسین تکاملش به سوی الله میره بالا، یزید تکاملش به اسفل سافلی نمیره پایین. نه یزید از حرکت باز میمونه نه حسین، هر دو دارن میرن. انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلی. حرفای سیاسی و اجتماعی لذت بخشه، اما تا ما خودمون را نسازیم انقلاب دروغه. ما تا خودمون را تربیت تکاملی اسلامی نکنیم جمهوری هم دروغه. اول باید تک تک
خارج میشه. این چیزی که یه وقتی شما این حسین یه بزرگ بارون که این تصویر شد تصویر تحصیلی که باید شما هشت بگرن قدم بدهید توشن بزی رو هشت بگرن قدم توشن یا توشن اقل اگر شما این حسین یه بزرگ بارون
اساس این انقلاب دروغه. ما تا خودمون را تربیت تکاملی اسلامی نکنیم جمهوری هم دروغه. اول باید تک تک ساخته بشه و الا در دنیا خیلی انقلابات شد و بعدم شکست خود. مهمترین انقلابات در فرانسه بود. مردم جمع شدن مبارزه کردند و کشتار در تمام اون سنگترش های کوچه های پاریس هم سنگرمندی کردن. امپراتور فرانسه و همسرش هر دو را به گیوتین سپردند و کشتار آمدن رو کن. یه انقلاب دیگه خیلی هم بزرگ. اما چون ساخته نشده بودن هنوز چند سال نگذشت دو مرتبه رفتن زیر چکمه ناپلئون. باید یه ملت اول از لحاظ روح ساخته بشه. پس ما دو تا دست داشتیم، یکی تسلیم انسان در برابر قانون آفرینش، اسمش میشه اسلام. هم ابراهیم و نوح پیامبر اسلام بودن، هم حضرت محمد پیغمبر اسلام بودن. هم دین 4000 سال قبل اسلام بوده، هم دین حالا، هم دین 10000 سال بعد، همیشه اسلامه. خواهیم گفت که پس چرا فرق داره؟ میگن دین اسلام پیغمبر ما از دین ابراهیم مهمتره. دین اسلام همون دینه، همون دین ابراهیمه، ولی هرچی بشر تکامل پیدا میکنه مقررات اون دین هم تکامل پیدا میکنه. مثل این که در کلاس اول ابتدایی یک جمع و تفریق را میگن ریاضیات، حسابای دقیق پرتاب یک سفینه را هم که 90 میلیون کیلومتر میره به آسمان اونم میگن ریاضیات. هر دو ریاضیاته، منتها او تکامل یافته است. ما همه مسلمانیم، اما اسلام به مجرد این که متوقف بشه چپه میشه، وارونه میشه و فاسد میشه. باید به جلو رونده بشه، جامعه اسلامی هم باید به جلو رونده بشه. من سالها در این مملکت داد زدم، گفتم این چه تکاملیست؟ یه عمر آقا بزازه، یه عمر او یکی خرازه، یه عمر او یکی دیگه خبازه. تو اصفهان گفتم بزاز قبل از انقلاب، بزاز بعد از انقلاب، خراز قبل از انقلاب، خراز بعد از انقلاب، خباز قبل از انقلاب، خباز بعد از انقلاب، همون که هست، همون دکونه، همون کسب و کار و پول دوستی و عقبازیه فرق نکرده. اسلام و انقلاب یعنی یک دگرگونه شدید دینامیک موتوری به سوی جلو. بچه ها هم همجوره. یه دانش آموزی یه کتاب انگلیسی زیر این بغلش بوده، یه فیزیک هم زیر این بغلش، چون روز به امتحانات حفظ میکرده یه نمره میگرفته، حالا بعد از انقلاب هم باز همون کتاب ها زیر بغلش باز حفظ میکنه. حالا که آزادتر هم شده نمره کم بگیره میگه که مراقب امتحانات را اعدام باید کرد. اینه دیگه. بنابراین من متاسفم که بگم ما نه تنها جلو نراندیم، عقب داریم میریم. یعنی یه روزی بود که یک کاسب بازار از دست یک کارمند اصناف جنایتکار یه مقدار ارزونتر کالاشی میترو، حالا که اون نیست گرانتر میده، بدتر شده اوزه. حالا یکی این که انسان باید بفهمد که به سوی تکامل حرکت کند. فرق ما با مارکسیست ها اینه که میگن انسان میره تا 90 سالگی میمیره تمام میشه، اما اسلام میگه انسان میره تا 90 سالگی مرد ایستگاه اول مسافرتشه، تازه پس از مرد حرکت شروع میشه. من طول سفر و قلت زاد، این علی میگه، میگه از این سفر طولانی و کمی توشه. شما میخواهیم دارید پشن یه تکنیکی ور میدارید یه قابلمه یه مقدار غذا گفتا پشن میرین، اما اگر شما بخواهیم تا کره ما حرکت کنید که او قابلمه که کافی نیست، که اگر بخواهیم از اینجا برید تا مکه با اتوبوس او قابلمه که کافی نیست، که ما یک سفر دور و دراز آمدیم، یک سفر دور و دراز در پیش داریم. این روزی که شما امروز گرفتید این میشه یک مقدار توشه، و روزی دیگه و نماز دیگه و زکات دیگه و جهاد دیگه و انسان دوستی دیگه و یک تاپرستی دیگه و علم دیگه و آگاهی دیگه و پرهیزگاری دیگه و آگاهگری دیگه و روشنگری دیگه، اینا همه میشه انرژی. بعد با این انرژی پس از مرد پرتاب میشید به ملکوت. یک سفینه را که میفرستن به طرف کره زهره که اسبر داره 90 میلیون کیلومتر میره بالا، توی این سفینه سوخت منجمده، با این انرژیست که داره میره جلو. اما ما اگر بخواییم یه بادبادکی درست کنیم با باد، این 5 متر میره بالا. حساب داشته باش جوان، با تو سخن میگم، تو باید بری بالا تا قاب قوسین او ادنا، تا دو کمان کشف به خدا رسیده باید بری بالا. میخوای نری بالا برو پایین، پایین رفتن کاسونتره، از پله که میری بالا خسته میشه. از قله اورست اگر یه نفر بتونه بره بالا در تاریخ اسمش ثبت میشه، بهش میگم قهرمانی که قله اورست را فتح کرد. اما از قله اورست کسی بخواد بیاد پایین، او به یک سنگی هم که ول بده قل میخوره میاد پایین. میخوای بره پایین که راه پایین بازه، همون راهی که رفته یزید، هم یزید الان داره میره، هم حسین، هر دو دارن میرن، یک ثانیه متوقف نیستن. حسین در ملکوت به سوی الله، این در سقوط به سوی اهریمنی و ظلمت. حال یه قوانینی داریم تکاملی که ما را میکشونه به بالا، یه قوانینی داریم ضد تکاملی که ما را میکشه پایین. حالا باید یه قوانین داشتن. یه مستشرق دینشناس امریکایی آمد پیش من گفت میخواهم در یک کلمه دین را برای من معرفی کنم، فقط یک کلمه، دو تا نه. اینا چون اقتصادی هم اینجور هم دید. گفتم تلکیف. گفتم چیز یعنی چه؟ گفتم قرایز بشری در مسیر تکامل به حرکت افتادن. این شدید یه قانونه، یه دفعه تیغ نکنه یه معامله ایست که ای بر یه بنده، ای بر یه خدا، خدا هم نعوذ بالله یه دیکتاتور اونجا صاف باشده میگه چرا در جلو من تعظیم نکردی؟ چرا در جلو من سجده نکردی؟ یا نبرو جهنم. بعد میگه چه خدای خودخواهی؟ اینجور نیست بابا، خود سجده و خود قیام و خود روزه در روح انسان ایجاد یک قدرت تکاملی میکنه که خودش میره بالا. وقتی که رفت بالا خود دیدار خدا، مسئله این نیست که خدا یک موجود از خود راضی باشه و الا خود میتونه یک میلیارد آدم درست کنه همه رکوع، ده میلیارد آدم درست کنه همه سجود، مثل نزدیکی یا یک فابریکی. نه، میخواد یه انسان با اراده از سیستم مثبت تکاملی خودش استفاده کنه. ها گفتم ما یه قوانینی داریم تکاملی برای یک درخت مرکبات، عبارت است از آب، کود، آفتاب، زمین مناسب. و یه قوانینی داریم مبارزه با ضد تکامل، یعنی سمپوش. برای بچه گفتم قوانین تکاملی داریم شیر مادر، لباس، گهواره، خواب، محیط پاک. عوامل ضد تکاملی داریم تیفوئید، کوزا، سرخط، آبله، بر ضدش واکسیناسیون. تا این بچه بشه دو. حالا یه انسان اگر روحش بخواهد علوه و عروج و تکامل داشته باشه به سوی بی‌نهایت، باید یک عوامل تکاملی را رعایت کنه و یک عوامل ضد تکاملی را. شناخت قوانین تکاملی و شناخت قوانین ضد تکاملی اسمش میشه دین، و این قوانین نامش میشه سنت الله. و این سنت الله تغییر نمی کنه، ولن تجد لسنت الله تعویلا. یعنی شما اگر در 1,000,000 سال قبل یه بچه را از بالای بام منداختین پایین، مغزش متلاشی شد میمود، الان هم که بندازید میمورید، میمیره، قانون فرق نکنه. حالا اگر کسی بیاد بگه که در دوران اتم اشعه لایزر، در دوران آکادمی ها و فرهنگ ها و فکر ها و هنر ها و کرن ها و هواپیما ها دیگه قوانین کهنه قابل اجرا نیست، خوب نیست؟ دست بچه بنداز پایین. نمیدازی پایین نمیره، قوانین عوض نمیشه هیچگاه. بنابراین اگر کسانی بگن در دوران تمدن و فرهنگ و دموکراسی غرب و سوسیالیسم شرق برگشتن به قانون 14 قرن قبل ارتجاعه، میگیم خودت مرتجعی. اگر قوانین کنه از خود تنزی بالا بنداز پایین، باسته که این قانون 23,000,000,000 سال کهنه است، معنی نداره. یه ریسمان اینجا گره بزن به گردنت مثل کروات، خود تو آویزون کنست بعد بگو من خفه نمیشم. باسته که اون قوانی 1,000 سال پیش بود که خفه میکرد، حالا نمی کنه، اما میبینی میکن قوانی تغییر نمیکن. و من تجد لسنت الله تعویلا. اگر کسی بخواد قوانین رو به هم بزنه، سنت رو باید به هم بزنه، قوانین طبیعت رو به هم بزنه و دیوانگیست، خیانت به انسان. حال ما باید بیندیشیم که چه قوانینی روح انسان را تکامل میده و چه قوانینی روح انسان را سقوط میده. همینجور که در مسئله طب و بیولوژی مطالعه میکنن که چه ویروس های بر زیان انسان است و چه موادی به سود انسان است، حالا هم باید بنشینن پسیکولوگا، روانشناسان، جامعه شناسان، مردم شناسان، علمای علم حقوق و جزا و فرهنگ ببینن عوامل تکامل انسان چیه و عوامل سقوط انسان چیه. باید دید کدام کشور الان کامله و کدام کشور الان ضد کمال. شما در وهله اول وارد فرودگاه نیویورک بشید، مخلوط میشید. هواپیما که وای میشه مثل ایران نردبون نداره که انسان از نردبون بیاد پایین. هواپیما طوری پارک میشه که در هواپیما که باز میشه انسان بدون اینکه یه پله بیاد پایین وارد یک تالار میشه. دیوارهای تالار همه بلور، کف نوکت آسمانشان تنان، پا
پر از فلورسن، تمام این سالن ها مبلمان مستقبلی دم همه پشت دیوارهای بلو محبوب میشید. اگر نیویورک که ایران چیه؟ اینا آدم هم مال آدمی بعد از این سالن ها حرکت میکنه، از این پند برقی ها حرکت میکنه جلو سالن که میرسه میگه شمه گناس همش آماده است و اتون دل ها و اون همه شعره ها میبینه خیلی زیباست. اما توی خیابان که را میره ساعت پنج بعد از ظهر که میرسه یه دفعه دن میزنن توی گوشش با یه هفته جرش خالی میکنن میفته آبه رد میشه نمیگه چرا کشتش، اصلا نگاه نمیکنه میبینه انداخ کش جیب را خالی کرد. این امریکایی دیگه رد میشه از کنار نگاه نمیکنه. حالا تکامل کدومه؟ یه حسابش دیگه. بعضی افراد هستن وقتی وارد پاریس میشن یه دفعه میرن توی تراموای زیرزمینی، ده طبقه زیر زمین شهر، همش میدانه، همش مغازه، کافتریا، همش فروشگاهه، به حدی روشن که انسان فکر نمی کنه که اینجا آفتاب نیست، فکر نمی کنه که یک کیلومتر عمق زمینه از بس مدرن. ولی وقتی که میاد توی خیابان میبینه دختر 12 ساله حامله شده و بعدم یه قرص سیانور خورده اونجا افتاده مرده، کنار خیابان میبینه 50 تا 60 تا 100 تا 200 تا هروئینی همه جا دراز کشیدن منگو گیج. تکامل در کدومه؟ در کوپنهاگ به من گفتن بیا بریم به شهر هیپی ها، گفتم چشم. رفتم اونجا، چی بود اونجا؟ جنگل مولا. در حدود شاید 30,000 پسر و دختر ریختن لو، موهای سر آمده تا کمر، آلات تناسلشون ظاهر، لباس نداره، چه چندین سانتی متر روی پوست بدنش کبره بسته و بعد توی مستش یک دستگاه داره که هشیش به اندازه میگره چند سانتیمتر دراز میکشه، ناموسش میده چند سانتیمتر هشیش میگره میکشه تو دماغش، در همونجا هم تقاوت میکنه بدون مسترا. در کجا؟ در کوپنهاگ، مرکز اسکاندیناو، یعنی مدرن ترین و مترقی ترین کشور جهان. اما شما بیاین به یکی از این دهاتیان یه ده یه پاچه کلوب یه درخت هم نداره، وارد خانه یک روستایی بشین میبینید یک پیر مردی که بر روی پیشانیش آثار سالها عمر ظاهره، 80 سال، این دست ها پینه بسته از بس با سنگ و کلوب مبارزه کرده در زراعت، تمام این رگهای گردنش ظاهر شده، در یک لباس جنده نمیشناسه، میگه بفرمایید مهمانی، هدیه خدایی، خوش آمدی، قدمتون روی چشم، بعد شما رو مینشونه روی یک پوسته، میدوه یه دونه بز داره، شیره حمور میدوشه برای شما میاره، زنش میره از توی اون یختولی که داره از اون ته صندوقش یک مقدار نبات از 30 سال پیش ور میداره میاره توی یک چتری آب جوش میندازه جلوه تو آب گرم میگذاره، شب اگر بمانی همه یک دونه بستم داره تو میکشه. کدام تمدن؟ من اگر داد میزنم، من اگر دل سوخته دارم به خاطر اینه که میخوام بگم تمدن، تمدن یک ده پشت کوه ورامینه، تمدن تمدن اون ایل بختیاریه، اون گاو چرانهای مغانه، اون تمدنه توی اون چادرهای سیاه توی کوه، اون تمدنه ولی واشنگتن به دختر تجاوز میکنه توی پارک روی چمن، دختر داد میکشه، صدها نفر از جلو رد میشن، نگاه نمیکنن، احساس یک نجات و مسئولیت نمیکنن. حال شب آخر سخن منه، اما ولتون نمیکنم، چون به حد دیر شما علاقه دارم که اگر زنده موندم، چون خیلی به حیاتم امیدوار نیستم، اگر زنده موندم بعد از مارمزان بازم میام باسته که این گرمی احساس شما به حدی من داغ کرده که ذوب شدم، نمیتونم از شما جدا بشم. والله سوگنده، من با طبقه ممتاز نیم ساعت نمیتونم بشینم، ولی در بین شما احساس میکنم که سوت دلیم گرده هم آمده ایم و دردمندیم زیر یک سخت. یه عده از پولدارای گردن کلفت ایران رفتن به لس آنجلس. لس آنجلس زیباترین شهر جهان و گسترده ترین شهر، یعنی خیابانها طولش میشه گاهی 200 متر، خانه هم از هم 500 متر فاصله داره، بقیه همه گل و چمن و درخت و جنگل، و این خانه وسط هوی طبقه به صورت یک پلاژ زیبا. ما رفتیم اونجا بره بچه ها شبه یا روزه بخانیم، تلفن کردن به من یه دزی پولدارای ایرانی که اونجا رفتن و زندگی میکنن، گفتن 16 میلیون دلار پول داریم جمع کردیم و این 16 میلیون دلار رو میدیم به تو که مدرسه بسازی، دانشگاه بسازی، مسجد بسازی، گورستان بسازی، پارک کودک بسازی و یه خانه برای خودت، همه در اختیارت. ما منتظر تو بودیم. خیلی لغمه چرب بود. گفتم که از دو نفرتون بیایید به دانشگاه UCLA USC جواب بشنوید. تو تالا سخنرانی میکردم، دانشجویانم بودن، این دوتا هم آمده بودن، نشسته بودن از پشت تریبون بهشون هم میکن. گفتم مردشو 16 میلیون دلار تونه ببره. من آمدم در خانه یک دانشجوی سیب زمینی پخته بخورم و تا صبح قرآن تفسیر کنم. من هرگز خودم را به سرمایه‌دار نفروختم. الله گواه، در بازار تهران صرف جواهر فروش من دعوت کرد به سخنرانی، نرفتم، ولی دعوت شاگرد کفاش های بازار تهران را پذیرم. بلاسته این که صاف میگم، میخواد کسی خوشش بیاد، میخواد کسی بدش بیاد، دین با سرمایه جور در نمیاد، یا دین یا پول. پیغمبر نمازش خونده توی مسجد مدینه شبه، یه افترانی تو مشتشه، افتران چقدره؟ پولیسیا از یک شایی زمان قدیم امام کمتر. فرمود بلال بیا من راحت کن، ارهنی یا بلال، بلال راحت هم کن. گفت چی؟ گفت ای افتران من رنج میده، برو اینه برشان به یک مستحق تا من آسوده برم بخوابم. بلال گفت خب شما بفرمایید خونه، منم میرم میرسونم. گفت نه، تا من راحت نشم به خانه نمیرم. یه افتر همه باید برسونه به مستحق، بیایی به من خبرش بگی تا برم بخونه. و پیغمبر تا بعد از نیمه شب در مسجد منتظر من تا بلال آمد. پیغمبر چهره از خنده شد، گفت بلال راحتم کردی؟ گفت بله یا رسول الله. گفت خدایت رحمت کن، رفت شد خوبی. تا سرمایه و پول دو چیز ضد هم. امروز آمده بودم باز با من مصابه کنم، مالا من که هر این کار نیستم، باز تلفن کردن کنم گفتم بیا کجا تلویزیون عکس تو برداره چیشو، گفتم من نیستم، من اینجا تو خونه هستم. گفت باز گفتم خب تلفنی یه چیزی بگو، ما همین تلفن تو رو زفت میکنیم پخش میکنیم. خب چه؟ در قانون اساسی آمده که ثروت مشروط و مشروع در اصلاح در قانون اساسی جایز، ملاک مشروط و مشروع چیه؟ چه ملاکی داریم که این مشروعه و مشروطه؟ هر پولداری را که شما تو مملکت پیدا کنی میگه این پول من مشروع، این لطیفیانه رباخاری که گفتن کاخ سوس درست کرده از خون مردم که ربا ازشون گرفته، او هم میگه زحمت شد که نگه مستو نیست. باید قانون اساسی مشخص کنه اولا این پول از کجا میاد. این آقایی که در یه یک حسینیه ساخته به 70 میلیون تومان، اول باید پرسید این پول از کجا. روزی 800,000 تومان درآمد یک کارخانه از کجا؟ باید یک کارگر سل بگیره، این جرد و خاک پشم و پنبه بره توی حلقومش، با 800,000 تومان موز بگیره، بعد این آقا 800,000 تومان درآمد داره هر روز و هر روز، بعدم برای اینکه موقعیتش تثبیت کنه یک حسینیه درست میکنه. آقای برخوردار یه مسجد درست کرده، گنبدش از گوهر شادم بزرگتر، همه میگن چه مرد متدینی، بعد یه دفعه معلوم شد چه کار است، اصلا ضد انقلابه، اصلا با باند ثروتمند مملکت رابطه داشته، مجبور شد دولت تمام ثروتش ملی اعلام بکنه. یکی از عوامل ضد تکامل سرمایه داری، پول نمیگذاره کسی به خدا برسه. اساقلتم الالعرض ما لکم ازا قیل لکم انفرو اساقلتم الالعرض. این آیه قرآن سوره توبه میگه چته وقتی میگن را بیفتید به سوی خدا شما به زمین سنگی نمی کنید. این بچه جوان یه پیرهنی داره مثل اون کاری میکنه روزش خوندم، یه پیرهنی داره و یه شلوار، تا میگن بدو در کردستان در خوزستان بدو در کجا گارد جاویدان، یه دفعه میره پاشته گیوش میکشه، گارد گیوش مثل کفش من پاشتم نداره، میره و میره. اما او کسی که به زمین میخورده، میخ چیه که به زمین میخوبه؟ این گاو صندوق پوله، این کارخانه، این زمینایی که تقسیم کرده که خانه بفروشه، این قالی هاست، این مبل هاست، این ظروف طلا هاست، اینا میخ کرده به زمین، نمیتونه حرکت کنه، چسبیده به زمین. بنابراین سرمایه عامل سجد تکامله. حالا سجده کنه بره، کی سجده میکنه؟ یه آجاهای بود دست کلیدش گم شده بود، ناراحت داد میکشید، دو اشتاد به نماز توی نماز پیدا شد، وای میشته به نماز توی نماز پیش میکنه، خب پیدا میکنه دیگه، راه آسونه. در قانون اساسی باید میزان مالکیت و ملک و راه تمرکز سرمایه مشخص بشه. معلوم میشه توی این مسجد حاج آقا نیست که همه میگن صحیح هست، بعضی البته نگفتن صحیح هست ها. من این حرف را میگم به عنوان یک مسئول و مسئول باید حرف بزنه، نه به خاطر که تیپ جوان از من خوشش بیاد، نه به خاطر که کسی بره من شعار بده من